الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ولا توحید و فعل الله و کلمته لأنه على هذا لم يكن الصوادر إلا الماهیات المتخالفه التي لكل منها جواب عند السؤال عن بما هو و يقال في حقها أين المجرد من المادي و أين السماء من الأرض و أين الإنسان من الفرس و هكذا. فأين وجه الله الواحد المشار إليه بقوله تعالى اینما تولو فسمه وجه الله و معلومون ان وجه الواحد واحدون و انا کلمت کن الواحدت المدلول علیها به قوله تعالی و ما امرنا الا واحده. بحث در این بود که یکی از وجوه استدلال بر اصالت وجود این بود که مرحوم حاجی فرمودن اگر ما قائل به اصالت وجود نباشیم و قائل به اصالت ماهیت بشویم، شبهه ابن کمونه در باب توحید وارد هست و این شبهه قابل دفع نیست، زیرا اونچه که در دفع این شبهه بیان شده است عمدتاً از این راه وارد شدن که این شبهه مستلزم فرض محال هست. فرض محال که خود فرض محال است اگر ما قائل به اصالت وجود باشیم، ولی بنابر اصالت که توضیح دادیم، حالا اجمالاً اشمالش عرض میکنیم، ابن کمونه میگوید ما دو واجب الوجود فرض میکنیم که اینها در وجوب وجود هر دو به ذاته و لذاته و فی ذاته واجب الوجود باشن و هیچ نیازی احدهما به دیگری ندارد، هر دو هم مبدأ بشوند برای وجود. خب این چند تا جواب نشون عمده جوابی که مشهور و معروف در حل در دفع این شبه گفتن این است که شما تا گفتین دو تا واجب الوجود دارید، لازمه اثنینیت وجود ما به الامتیاز است، چون اگر دو شی از هر جهت مانند یک دیگر باشن دیگه اثنینیت از میان برداشته میشه، دو تا نیستن. اگر بگیم مثلا فرض کنین دو ظرف، یقینا یک تفاوتی باید بینشان باشد، تا یک تفاوتی بینشان نباشد دوم معنا ندارد در باب اعداد. پس دوم در صورتی است که یک امتیاز بین اول و دوم باشد تا بگیم مثلا، لذا قوام اثنینیت بر وجود ما به الامتیاز است. این دو واجبی که جناب ابن کمونه فرض کرده است قهرن در وجوب وجود بنابر مسلک اصالت وجود مشترک می شود، چون دو تا شما فرض کردید، دو تا واجب الوجود فرض کردید، لازمه دو تا شدن باید بینشان ما به الامتیاز باشد. پس هر یک از این دو واجب یک ما به الاشتراک دارند که وجود وجوب باشد، وجوب وجود، و هر یک حداقل باید یک ما به الامتیاز داشته باشند قضاءً لحکم الاثنینیه. فاذن هر دو واجب مرکب شدن از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. تا مرکب شدن ترکیب ملازم است با امکان، چون مرکب در تحقق محتاج اجزاء است و قهرن تا اجزاء نباشد مرکبی معنا ندارد. پس در نتیجه هر دو می شوند ممکن. فما فرضناهما واجبین سارا ممکنین، از اول که ما تا فرض کردیم دو تا واجب، همون اول میشن هر دو ممکن، و این لذا فرضی است که محال است، چون شما تا چنین فرضی کردین دیگه وجوب وجود نمیماند، به اینا واجب الوجود نمیمانند، بلکه هر دو ممکن الوجود میشوند. اما اصالت الماهوی اینجا گیر میکند. پس اصالت الوجودی خیلی راحت میگه جناب ابن کمونه شما تا فرض کردید دوم هر دو شدن ممکن، با اینکه بحث شما در این بود که میخواستید دو تا واجب الوجود اثبات کنید، ولی نتیجه دو تا ممکن الوجود شد، پس شما یک فرضی را، یعنی یک فرضی است که اصل فرض محال است، نه اینکه فرض امر محال باشد. خود این فرض ممکن نیست، یعنی نمیتوانید تصور دوم بکنید، چون تا تصور دومی کردید هر دو میشن ممکن، دیگه واجب نمیماند در میان. با اینکه شما میخواهید چی؟ دوتا واجب الوجود فرض کنید، نمیتوانید فرض کنید دوتا واجب الوجود، بنابر مسلک وجوب وجود و اصالت وجود. و اما اگر اصالت الماهوی شدید، این فرض به مکان ملل امکان. چرا؟ چون ماهیات هیچ مابل اشتراکی با هم ندارن، فقط در یک مفهوم اعتباری ماهیت با هم مشترک می شود. و ماهیات چون مابل اشتراک ندارند، پس مابل امتیاز ذاتاً لازم ندارند. می تواند ابن کمونه بگوید ما دو تا واجبه که متخالف به تمام ذات به لحاظ ماهیت بسیطه هستند فرض می کنیم، و نتیجتاً شما چون مابل امتیاز اشتراک ندارن، مابل امتیاز هم لازم ندارن، امتیازشان ذاتی است و به اصطلاح به ذات اینا ممتاز از یکدیگرن. حالا بیا جواب بدید، در مرتبه ذات توحید ذاتی مواجه با این اشکال می شود و بلا جواب می ماند. به سبک خود حاجی عرض می کنم، حالا فرمایش مرحوم میرزای جلوه و جوابی که از مرحوم میرزای جلوه دادیم، اینا بحثایی بود که دیروز عرض کردیم. خب پس بنابر طریقه مشهور که در دفع این شبهه به مسئله این که این شبهه اساسش بر فرضی است که محال است، ما در صورتی که قائل به اصالت ماهیت بشویم، در جواب این ابن کمونه میمانیم، نمیتونیم جوابی بدیم. توجه شدید؟ خب در توحید ذاتی که واضح شد که ما مبتلا به این اشکال میشویم و نمیتوانیم جواب بدیم، میایم در توحید صفات. بنابر مسلک اصالت ماهیت در توحید صفاتی هم ما گیر میکنیم. حالا نکته ای که دیروز عرض کردم، نمیدونم تأمل کردید یا نه، قائل به اصالت ماهیت در حقیقت منکر مبدأ هست من حیث لایشعر. اینو نشنیدید جایی؟ چرا منکر مبدأ می شود من حیث لایشعر؟ ارتخ با خودش بگی میگه نه آقا ما مبدأ را قبول داریم، دقت دارین، منکر مبدأ است من حیث لایشعر. چرا؟ چون ماهیت من حیثیه یعنی چی؟ لیست اللهیه، نسبت به اصالت و عدم اصالت هم لیست اللهیه، لذا میگه ماهیت من حیثیه لیست به اصیله ولا غیر اصیله، نسبت به مبدئیت آثار اسمش این بذارید، لا مبدأ للآثار ولا لا مبدأ للآثار، طرفین نقیض را از او میتونید سلب بکنید. پس ماهیت من حیثیه که همه قبول دارن، هر دو فریق قبول دارن، لیست اللهیه، این نسبت به جمیع متقابلات به هر حال این لیسیت ذاتیه هست، هر دو طرف تقابل در همه امور از او قابل سلب است به لحاظ حیثیت ذاتیه ماهیت. فاذن اگر اصالت را به ماهیت قائل شدیم و در حق تبارک و تعالی قائل به ماهیت ولو مجهولت الکون شدیم، اما نسبت به اصالت و عدم اصالت علی‌السویه است، نسبت به مبدئیت آثار و عدم مبدئیت آثار علی السویه است، و هاکذا بقیه متقابلات. فیزن فی حد ذاته لا مبدأ ولا لا مبدأ، لا منشأ للآثار ولا لا منشأ.
این در مرتبه ساحت خود ماهیت من حیثیه بعد اینجوریه، خب این یک فقط برداشت ذهنی خود همون اصالت الماهوی هم که میگه تو خارج رو هم این اینا با هم تحققش
ما کار به خود منشأ اتحاد و تحقق با هم بودن نداریم، که ذاتاً قبول دارین لیست اللهیه، این حقیقت ماهیت همینه دیگه. خیلی خوب، پس حالا حالا یک کلمه دقت کن، خلط نکن مباحثت، واضح میشه. خب این که در مقام ذات متساوی است طرفین نقیضین، فمل مخرج لها عن حد الاستواء، جواب بندر بدید، خودش ذات خودش او را از حد استواء خارج کرده، انقلاب ذاته. شما ماهیتی رو که گفتین ذاتن لا اقتضا هست شد ذاتن مقتضی، انقلاب ذات، انقلاب ذات محاله. اگر بگید امر آخری است، پس اون امر آخر اولا هست به مبدئیت آثار از این ماهیت. اون امر آخر اگر ماهیت باشد، خب مثل این است در این لااقتضائیت ذاتیه. اگر غیر ماهیت باشد، غیر ماهیت چیزی نیست جز وجود. شما تحاشی دارید از ذکر وجود، ولیکن جز وجود چیز دیگری نیست. پس خود وجود اولا هست به منشأیت للآثار تا ماهیت. حالا شما از اسم وجود وحشت میکنید، اون حرف دیگریه. پس بنابراین لحاظا همینجور که عرض کردم، به این بیانی که عرض کردم، ما خیلی مبتلا نه تنها در توحید، در اصل مبدأ هم گیر میکنیم. خب توحید ذات رو دیروز عرض کردیم، امروز هم عرض شد. در توحید صفات هم گیر میکنیم که دیروز باز بیان شد. چون عرض کردیم ماهیت شأنش مخالفت و اختلاف هست، این هازا من ذاک هست لسانش. خب ما روایاتی داریم که انه تبارک و تعالی احدی المعنا، یعنی تمام صفات حق از نظر حق واقع و وجود یک حقیقت است که هم علم است، هم قدرت است، هم سمع است، هم حیات است، هم بصر است. همه صفات در یک حقیقت جمع است، نه اینکه مصداق این که حق تبارک و تعالی حیون شیئی باشد، مصداق انه تبارک و تعالی عالمون شیئی دیگری باشد، مصداق انه تبارک و تعالی قدیرون شیئون آخر باشد و ها کذا. صفات حق تعالی هر یک با دیگری مصداقا یکیست، برخلاف اونایی که قائل به تعدد برحال مصادیق شدن که به عدد هر صفتی از صفات کلیه و اسمای کلیه قائل به قدیم شدن، ولذا بحث تعدد قدما مطرح میشه در کلام. این حرف حرف غلطی بی اساس، خلاف روایات وارده هم هست. و حالا مبدأ منشأ حکمی هم دارد که نمی شود حق تبارک و تعالی که بسیط الحقیقه است و واحد به وحدت حقه حقیقیه هست، در حق خارج و واقع به این وحدت وجودی حق تبارک و تعالی موجود است، این حق تبارک و تعالی از به لحاظ صفات متعدد بشود. هم صفات بعضها مع بعض اتحاد وجودی دارن و هم صفات مجموعاً با حق تبارک و تعالی وحدت وجودی دارد. لذا یک وجود واحد است که در مقام غیب هم ذات است و هم کنه صفات است، و صفات یک وجود واحد است که در خارج و از اون وجود واحد به لحاظ تجلیات مختلفه اسامی مختلف پیدا می کند، ولی به حسب حق واقع یک حقیقت واحده است که اون حقیقت واحده هم علم است، هم قدرت است، هم سمع است، هم حیات است، هم بصر. صفات اختلاف مفهومی با یک دیگر دارن که ما این که اختلاف مفهومی با ذات دارن، ولی مستاقن و به لحاظ واقع و به لحاظ حقیقت و واقعیت یک حقیقت بیشتر نیست. ولذا توحید در صفات هم به مسلک اصالت ماهیت مخدوش است، زیرا همون گونه که صفات مفهوماً متخالفند، مصداقاً هم بنابر این مسلک باید متخالف باشند. لذا حق تبارک و تعالی العیاذ بالله بنابر مسلک اینها اینجوریه. وقتی میگیم انه تبارک و تعالی عالمون، دیگه از این حیثیتی که عالمه دیگه قدیر نیست، بصیر نیست. پس عالمیت حق هم مرکب میشه در حقیقت از وجدان و فقدان. عالمون یعنی واجدون للعلم، ولی فاقدون للحیات، فاقدون للسمع، فاقدون للبصر، فاقدون للکلام. و این ترکیب در صفات است، مثل ترکیب در ذات میشد. اینجا ترکیب در صفات میاد و به عدد هر صفتی یک مصداق خارجی مخالف با دیگری داریم، و این غیر از تکثر در نستجیر و به ذات پروردگار عالم چیز دیگر نیست، چون منشأ صفات ذات است. اگر بنا باشد صفات متکثره باشن حقیقتاً در خارج، لازمه تکثر این باید تکثر منشأ اینها هم باشد. پس در نستجیر بالله ذات حق تبارک و تعالی جهات واقعیه تکوینیه متخالفه باید وجود داشته باشد، که هر یک از این صفات که مخالف با دیگری هست از اون منشأ خاص خودش ظاهر بشود. و این غیر از این که ما در ذات قائل به تعدد جهات حقیقی بشویم چیزی دیگری نیست، و این در حقیقت بر میگردد به تعدد در مبدأ، به تعدد در مبدأ به عدد صفات. پس این هم از محظوراتی است که در باب مسلک اصالت ماهوی وجود دارد. میاییم در بحث توحید افعال که این خیلی مهمه. در توحید افعال هم گیر میکنیم. عبارت مرحوم حاجی این است که ولا توحید و فعل الله و کلمته. برای خاطر اینکه بنابر مسلک اصالت ماهیت اون چه که ظاهر واقعیت دارد غیر از ماهیات چیزی دیگری نیست. ما افعال متنوعه و متکثره و متخالفه در خارج میبینیم، افعال مختلف. این افعال مختلفی که در خارج است، منشأ اینها اگر ماهیات باشد و امر اصیل باشند، قهرن با یکدیگر تخالف دارند. پس صادر از حق تبارک و تعالی تمام افعال میگیم صادر از حق است، بلا منکر شدیم توحید را در مرحله فعل پروردگار. از حق تبارک و تعالی افعال مختلف ظاهر میشود. حالا افعال میخواد میگه در عالم طبیعت اون هست که به هر حال ایجاد لیل میکند، ایجاد نهار میکند، سماوات را آفریده است، ارض را آفریده است، نبات را آفریده است، به هر حال حیوان را آفریده است، انسان را آفریده است، جماد را آفریده است. اینا متنوعند، متخالفند. اگر این ماهیات که ما با همین ماهیات اینا رو میشناسیم و شناخت ما به این اشیاء از طریق این ماهیات است، اینا اصیل باشد در خارج، خب اون مبدعی که برای خلق انسان هست دقت دارین، چون انسان با حیوان یا با نبات و با جماد مخالف است، باید منشأ هم یک جهت مخالفتی درش باشد، جهت اختلافی باید درش باشد. والا خب چرا اینی که مثلا منشأ حیوان و انسان یک چیز باشد، مثلا چرا این حیوان در آمد و اون انسان شد، بالعکس بشود، یا هر دو انسان بشن یا هر دو حیوان بشن، جماد و نبات و به هر حال حیاتی که در حیوانات هست، اینا سه تا امر متخالف با یکدیگرن ماهیتن. چون شما در سوال به ماهو در جواب جماد چیزی رو میارید که این در جواب سوال ماهو از بس نبات نیست، و در جواب این دو چیزی آورده می شود که در سوال از اینکه الانسان و ماهو جواب می آورید غیر از این دو تاست. پس اختلاف ماهوی منشأ شده است که اختلاف در جواب اینها باشد، لذا جوابی رو که برای انسان است غیر از جوابی که برای حیوان و غیر از جوابی است که برای نبات و یا جماد است. خب اگر این عناوین مختلفه واقعی باشد در خارج، نه در بحث ادراک ما، ما ادراک ما از همین عناوینه، ولی اگر در حق واقع اون چه که واقعیت است مصداق همین عناوین باشد، نه مصداق هستی، هستی اینا یک امر اعتباری باشد. خب این امور متخالفه خب واضح است، عنوان حیوان با عنوان انسان و نبات و به هر حال جماد یک چیز که نیست که، اینا مختلفن. وقتی شما انسان رو بر زبان جاری میکنید، من یک چیزی در ذهنم میاد که وقتی عنوان جماد رو بشنوم چیزی دیگری در ذهنم میاد. پس اختلاف این عناوین به لحاظ این است که اینا ماهیتن و ماهیات متخالفن. خب اگر این متخالفات در خارج واقعی باشد، منشأ اینها هم باید چی درش اختلاف باشد، لذا منشأ هر یک چیزی باید باشد غیر از دیگری. اگر تعدد منشأ شد، بنابراین به عدد موجوداتی که خداوند تبارک و تعالی، حالا کلی حساب بکنیم یا جزئی، عوالمی که خداوند آفریده، عالم مجردات، عالم مثال، عالم ماده، اینا سه تا عالم حساب بکنین، سه تا منشأ واقعی به عنوان کثرت که امر واقعی هست باید در حق تبارک و تعالی به عنوان فعل افعال حق تعالی وجود داشته باشد که منشأ شده است یکی از اونها برای ظهور عوالم مجردات به تعبیر قرآن ملائکه، دیگری برای مثال که عالم برزخ هست، و سومی هم عالم طبیعت و ماده. حالا ما اینا رو کلی حساب کردیم. در هر یک از این عوالم باز تعددی که وجود دارد، چون اصالت مال ماهیت است، باز به عدد اونها باید منشأ مخالف یکدیگر باشد. و این غیر از این که فعل واحد برای آفرینش وجود ندارد چیز دیگری نیست، و این باز با توحید در مرحله فعل نمی‌سازد. چرا؟ چون اگه توحید در مرحله فعل ما منکر شدیم، برمیگردد به کثرت در منشأ فعل، که منشأ فعل اسماء الله است، که ذات و صفتی من صفات میشد اسمی از اسما، و هر اسمی مبدا است برای چیزی. باز این تعدد اسما یا صفات برمیگردد به تعدد در مرحله ذات، پس تعدد توحید ذاتی منکر شدیم، توحید افعالی رو منکر شدیم، معالش به انکار توحید صفاتی و ذاتی است. فعزن ولی اگر قائل به اصالت وجود شدیم، میگیم آقا هستی یک امر بدیهی واحدی است ولو اسامی مختلف پیدا کرده است، اما هستی امر بدیهی واحدی است که این هستی رنگهای مختلف میگیرد، با مجرد مجرد است، با مادی مادی است، با موجود مثالی مثالی است، یعنی برزخی است، ولی حقیقت این وجود غیر از یک حقیقت واحده چیزی دیگری نیست و این منشأش هم ذات باری تبارک و تعالی هست و لاغیر. حالا مراتب دارد، ما منکر مراتب نیستیم، مراتب، ولی مراتبش به نحو تشکیک هست، یعنی ما به الامتیاز و ما به الافتراق همون حقیقت وجود است و معنای تشکیک هم همینه که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک باشد، مثل نور تشبیه کردن. آقا نور قوی معناش این نیست که نور و یک شیء زائد بر نور، نور ضعیف معناش این نیست که نور و یک مقداری از اصل نور حقیقت نور کسر داشته باشد، این نیست. نه، نور حقیقت واحده است که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، ولیکن لهو عرضون عریض و مراتبون متفاوته به شدت و ضعف. لذا نه شدت موجب اضافه شدن امر خارج از نور بر نور است و نه ضعف موجب کسر کم داشتن نور از حقیقت نوریت هست. بنابراین همون جوری که نور مراتب دارد، ضعیف و شدید، برای وجود هم مراتب قائلن، شدید و ضعیف، ولی که این شدت و این ضعف بگید به این مراتب به وحدت او هرگز لطمه وارد نمی کند. حقیقت نور امریست واحد، دارای مراتب بودن موجب تعدد نور نمی شود. این تعدد و کثرت از ناحیه مراتب پیدا شده است، نه از ناحیه حقیقت نور. و مراتب را اگر برداری و به مراتب و حدود اینها نگاه نکنی، همه اینها جز یک حقیقت چیزی دیگری نیستند و اون ظهور به ذاته و مظهر لغیره. مراتب وجودم اگر قائل شدیم، بنابر مسلک حکمای به هر حال متعله، این مراتب وجود، یک مرتبه از وجود ذاتی است، ذات او لذاته به ذاته فی ذاته است و مراتب دیگری او حسن، یعنی چون شدت و ضعف دارد، یک مرتبه او وجود واجبون به ذاته و مراتب دیگرش واجبون لغیره و به غیره و فی غیره. این جور تفاوت هست و اگر تشکیک قائل شدیم با این تفاوت این چنینی می‌سازد، چون این تفاوت ایجاد تعدد و کثرت در حقیقت وجود نخواهد کرد، اون حقیقت وجود به وحدت خودش باقی است.
این تولید افعالی رو با اون تصویری که شیخ رشاه می‌سازه در بحث افعال در عوالم که انواع اون رو توضیح میده، شبکه‌ای درست می‌کنه، با اون نمی‌شه درست کرد؟ اون حد چون شیخ رشاه هم
اصالتون ماهوی ایشان، شما توحید
تصویری که در تکثر عالم ایشون می‌سازه،
خب
با توحید منافاتی نداره؟
با توحید منافات نداره؟ شیخ رشاه اولا آخر الامر اصالت الوجودی شد، برگشت نه، اول گفته شما تصویرش رو بفرمایید تا ببینیم کجاش
این زحمت، این نور وجوده، این یک عدی خاطر میشه به اون مخلوق اولی.
نه، شما داری عقول اشعره رو میخوای بیان کنی؟ نه نه نه، اون کثرت باز به مراتب میخوره، مراتب چجوری درست شد رو میخوای بگین که چند تا کثرت هست، اون بحثش هم میرسیم در همین جا. نه، ببین آقا ما الان در اصل ماهیت و وجود، اگه ماهیت اصیل شد شما وحدتی در فعل نداری، چون افعال تعدد در افعال کاشف از تعدد در منشأ افعال هست و این تعدد باز منشأش اسماء است و منشأ اونها هم باز ذات هست. پس انکار توحید در مرحله فعل منتهی میشد به انکار در توحید در مرحله وصف و منتهی میشد بالاخره به انکار در مرحله توحید ذات. لذا میفرماین آقا ولا توحید فعل حق و کلمه حق، چون اطلاق فعل و کلمه بر موجودات عالم شده است، لذا در بعضی از عبارات دعا هم دارد که اعوذ بکلمات الله تامات. ما کلمات تامه داریم، کلمات تامات حضرات معصومین علیهم السلام، دقت دارین ها. بعد مثلا و در قرآن هم تعبیر کلمه شده است که کلمت الذین آمنو پیامبر گرامی اسلام ائمه طاهرین سلام الله علیه و کلمت الذین کفرو اون اول و دوم و اتباعشانن، اینا جزوه کلمه تامه کفرن، چون در قبال کلمه تامه ایمان پیامبر اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله سلامه هستن که کلمه تامه مؤمنین هستن، نکته مقابلش هم میشود کلمه تامه در کفر، تمامیت در کفر اون به حساب دو ملعون و اتباعشانند به علا سبیل به هر حال مراتب. و کلمه توحید و کلمه الله که امیر المؤمنین صلوات الله کلمت الله هست، کلمت الله هی الاولیا، کلمت الله و جعل کلمت الذین کفرو هی السفلا. اونجا دو تا کلمه هم بیشتر نبودن، یکی وجود شریف آقا خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم و دیگری هم همون مدعی کذایی. دقت دارین؟ لذا این دو کلمه موجوده تعیین مصداق شده، لذا در اینجا اون دو اولی به عنوان کلمه الذین کفرو هست و کلمه الله که کلمه واحده هست، لأنه على هذا که اصالت ماهیت است، لم یکن صادر از حق الا الماهیات المتخالفه، ماهیات متخالفه صادر از حق شدن که التی لکل منها جواب عند السؤال عنه بما هو، که برای هر یک از این ماهیات متخالفه جواب اختصاصی وجود دارد موقعی که سوال بشود از اون هر یک به کلمه ماهو که سوال از ماهیت شیء است. و یقال فی حقها، ماهیات شأنشون اینجوریه، وقتی بپرسی از ماهیات میگد عین المجرد من المادی، بله از نظر ماهیت عین المجرد من المادی، عین السماء من الارض، این یعنی چی؟ یعنی سماء کجا و زمین کجا، اینا با هم قابل قیاس نیستن. عین الانسان من الفرس، در مجرد مثال اول، در مثال دوم بحث به هر حال مثال، در مرحله سوم بحث عالم طبیعت و ها کذا. فعین وجه الله در آیه شریفه دارد، اون وجه اللهی که اشاره شده است به او به قول خدای تعالی اینما تولو فسمه وجه الله نحن وجه الله الباقی بعد فناء کل شی. دقت دارین؟ این وجه الله چجوری ثابت شد؟ وجه الله واحد است و ما امرنا الا واحده، و معلوم است که وجه الواحده واحد، وجه حق تبارک و تعالی واحد است، وجه او هم واحد است، لذا همه حضرات معصومین علیهم السلام با عنوان وجه اللهی یک حقیقت و یک وجه بیشتر نیستند. لذا در اون بیان نورانی هست که اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی همه ما یک حقیقت بیشتر نیستیم. و انا کلمت کن، اون کلمه کن وجودی که دلالت دارد بر این کلمه کنه وجودی، آیه مبارکه که و ما امرنا الا واحده، این امر تشریعی که نیست، این امر تکوینی است، این امر تکوینی واحد است، به این امر تکوینی واحد تمام عوالم وجود محقق شده است، از عقل اول بگیری تا هیولای اولا، از حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علی بگیری تا اون نازلترین مرتبه از مراتب وجود، همه به یک کلمه کن وجود پیدا کردن، به خلاف اونجایی که وجود بلی به خلاف ما اذا کان الوجود الذی یدور علیه الوحده، وحدت دور محور کلمه وجود در واقع هست، اون بلکه هی عینه، اصلا وجود و وحدت یک چیز است، اگر به خلاف ما اذا کان الوجود از الذی یدور علیه الوحده بل هی عینه، این جمله معترضه بگیرید که تفسیر میکند وجودی که این خصوصیت را دارد وحدت با او دور میزند، عین وحدت است، اذا کان الوجود اصلا یا اصیلا، اما اگر وجود اصیل باشد و واقع باشد فانه یتوافق فیه المتخالفات، این پراکنده ها در وجود و اصل هستی با هم جمع میشوند، و یتشارک فیه المتمایزات، متمایزات در این وجود با هم جمع می شوند، و هو الجهت النورانیه التي انتمس فيها الظلمات، و هو کلمته و مشیته و رحمته و غیرها من الصفات الفعلیه. می فرماید این جهت نورانیت که محو می شود در این جهت نورانیت ظلمات. شما اگر این عناوین را بردارید جز هستی چیزی دیگری نمی ماند. و این جهت و هوه یعنی این وجود کلمه حق است و مشیت خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیته به ذاتها یا به نفسها دارد. و این کلمه وجودی، این وجود کلمه حق است و مشیت حق است که سریان وجودی دارد در همه موجودات. ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و المشیته به نفسها. در دعا هم داریم اللهم اینی اسألو که به رحمتی که رحمت رحمت واحده هست، رضایت به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بعضی از منبری ها رحمت الله علی مرحوم عاشق عبدالحسین در بین السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا نجات بابل و باب نجات الامه، این جمله رو میخواندن. خب رحمت واسعه نه رحمت به هر حال تصوری ذهنی واقعی است، رحمت امر وجودی است، یعنی یک وجود واحدی که این وجود واحد فرا گرفته از تمام عوالم وجود را، از صغیر و کبیر، و اون رحمت حق تعالی. پس بنابراین اون وجود کلمه حق است و مشیت حق است و رحمت واسعه حق است و غیر این عناوین از صفات فعلیه‌ای که در ادعیه هست، در السنه اهل معرفت هست که ناظر است به وحدت فعل پروردگار عالم. و اما قرآن فیشن شال بعد صلی الله علیه محمد و آله.